صلواتی سرداری بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
و بحثی که در خدمتش بودیم کتاب شریف اصول کافی بود و کتاب فضل علم و باب فقد العلماء که از ابواب کتاب فضل علم است. در خدمت کتاب شریف کافی بودیم و به این باب رسیدیم. لذا انشاءالله سعی میکنیم که روایات رو اونجایش که نکته هاییست که تکرار نشده قبلا و گفته نشده بیشتر تمرکز داشته باشیم و اون نکاتی که قبلا گفته شده بیان شده رو اونها دیگه عبور اجمالی داشته باشیم. لذا اگر بعضی روایات رو با سرعت میگذاریم بی‌ادبی به روایات تلقی نکنیم، بلکه از این باب است که قبلا بیانی نسبت به او صورت گرفته بوده. در باب فقد علما می فرماید که از امام صادق علیه السلام قال ما من احد یموت من المؤمنین احب و الی ابلیس من موت فقیهن. تعبیر خیلی تعبیر سنگینی است. تضاد بین شیطان، اوج تضاد شیطان با کی هستش؟ با عالم. یعنی لذا بیشترین محبت و شوق شیطان در عالم کی حاصل خواهد شد؟ وقتی که فقیهی و عالمی و دانشمندی از دنیا میره. پس اثرگذاری عالم در مقابل حیله های شیطانه. از اینجا هم این نکته رو برای ما آشکار میکند که عالم مسیرش در مقابل مسیر شیطانه. مسیر شیطان ایجاد وهم است و شک است و ظلمت، و مسیر عالم ایجاد یقین است و طمأنینه و آرامش و نوره. لذا چون شیطان در مقابل این مسیر قرار میگیره، بیشترین در حقیقت محبتش به از دنیا رفتن چنین عالمی است که دست شیطان در تصرف در وهم و در جهل و در شک چی میشه؟ باز میشه با رفتن عالم. لذا عالمی که متعدی باشد به دیگران و دیگران رو از زلالت و حیلت و شک و تردید و وهم بعد از اینکه خودش رها شده دیگران رو در میاره، قطعاً شیطان از رفتن این بسیار خوشنودتر میشه. یعنی این احبیت تشکیکیه. تشکیکش هم به این جهت هست که یه موقع در نفس خود عالم است که عالم اهل یقین است، یه مرتبه است، یه مرتبه است که این یقینی که در عالم است سرایت به دیگران هم میکند. عالمی نموده که کنار گیر باشه، عالمی بوده که تو اجتماع بوده، راهنما و چراغ دیگران هم هست. قطعا این احبیت در حقیقت برای شیطان فقد این عالم اشد این از کسی که فقط یقین در خودش ایجاد کرده بوده، هرچند اون هم احبه برای شیطان فقدش، اما این کسی که سرایت داره این ازاله شک و شبه و وهم از وجود خودش به دیگران سرایت دارد، قطعاً اون محبت شیطان و شوق شیطان در از دست رفتنش برای شیطان محبوب‌تره و اشده. لذا این یه نکته که در اینجا می‌فرماید ما من احد یموت و من المؤمنین احب الى ابلیس من موت فقیه. مؤمن رو ازش کی گرفته؟ یعنی موت فقیه رو اون زبده ایمان گرفته. لذا اگر ایمان به زبده خودش برسه که شیطان با ایمان مخالفه، اما کجا در حقیقت از همه جا تضادش بیشتر میشه؟ اون مؤمنی که فقیهه. لذا الا من موت فقیهه. بعد اصلا ملاکی که قبلا هم اگر یادتون باشه بیان شد این است که ملاک تخاطب عقل است و عقل قوه چی بود؟ علم بود. لذا ملاک تخاطب علم است، ملاک تخاطب علم است. غیر از این که اصلا علم برای انسان حس ایجاد میکنن برای خود انسان و برای کسی که اطراف این پرچم و علم قرار میگیرن، حس نست. حس یعنی نگهدار. اونجایی که حس باشه شیطان راه ندارد. شیطان جایی که دیوارش خراب شده باشه نفوذ میکنه. علم حس ایجاد میکنن. لذا انسانی که دستش در دست عالمه، انسانی که خودش عالمه یا دستش در دست عالمه، داخل در این حسن است. شیطان به راحتی درش نمیتونه نفوذ بکنه. همچنین اگر بخوایم نگاه دیگری بکنیم، اون چه که باعث شد که انسان خلیفه الهی بشه چی بود؟ علم آدم الاسماء کلها. ملاکش علم بود که در اونجا هم اون چه که شیطان رو به تمرد از سجده کشون و در مقابل الهیت و ربوبیت خدا قرار داد، همین علمی بود که در وجود انسان قرار گرفت. لذا ببینید دشمنی ها مبدأش هم از کجا آغاز شد با انسان؟ از اونجایی که انسان مظهر تعلیم اسما شد. لذا قطعا از انسانی که عالمه از دنیا میره برای شیطان خیلی محبوب. ببینید هر کدوم اینا یه ملاک ها که دارم عرض میکنم، اینا ملاکات مختلفی است که از اون طرف دیگه باز نکته دیگه چکیده در نظام عالم مادی با حرکت جوهری. حرکت جوهری باعث میشه نظام عالم مادی به سمت عالم چیست حرکت میکنه؟
از نبات از به اصطلاح معدن به نبات، از نبات به حیوان، از حیوان به انسان، از انسان به حالت تجردی که تجرد چیه؟ حیات تجردی به علمه. لذا از اونجایی که انسان صورت ها در درونش قرار میگیره شروع به تجرد میکنه. لذا تجرد ملاکش علمه، تجرد ملاکش علمه، حقیقت حیات آخرت هم به علمه. لذا ان الدار الاخره لهی الحیوان به علمه. لذا اگر شیطان با عالم وقتی از دنیا میره خوشحال میشه، چون داره انسان رو، داره این موجود رو، داره عالم رو از مرتبه معدنی به مرتبه حیات اخروی سوق میده. عالم داره مشابه سازی میکنه، با رفتن او مردم توکل در عالم دنیا پیدا میکنن، اخلاص به عرض پیدا میکنن و کار شیطان نگه داشته در زمینه. هر کدام از این سبب ها رو در نظر بگیرید ببینید که شیطان این عداوتش و دشمنیش با عالم بیجانی است. خلاصه در این روایت شریف خیلی زیبا رو تصویر کشیده با یک کلام کوتاه که ما من احد یموت و من المؤمنین احب و الى ابلیس من موت فقیه. و یه نکته آخر که جامعه همینا باشه، شیطان حب ذات دارد، چون حب ذات دارد بقاء ذاتش به بودن جهل است و ظلمت است و شک، و چون عالم ازاله شک و شبهه میکنه داره با شیطان در میفته و ذات شیطان رو مورد هجم قرار داده. چون این گونه است بغض شیطان به لحاظ حب ذاتی که دارد به عالم اشد است، چون عالم داره ریشه شیطان رو میکنه، با کنده شدن ریشه جهل ریشه شیطان داره کنده میشه. لذا حب ذات خضاب میکنند که اشد معانده شیطان با کی باشد؟ با عالم باشد. حالا ببینید این عالم چرا این روایات اینقدر اهمیت داره؟ چون ما در مسیر قرار گرفتیم که از طرفی دنبال علمی و از طرفی نسبت به اون چه که مردم در حقیقت توقع دارن از ما این است که عالم باشیم. پس اینجا داره تعیین میکنه مسیر عالم را، از اون طرف دنبال کی باشیم تا علم ازش کسب کنیم، از این طرف چگونه باشیم تا مردم به ما رجوع بکنن، چون در این مسیر خودمون رو قرار دادیم. یعنی دو در حد مسیر برای ما، یکی ما نسبت به مردم، یکی عالم دیگری که ما داریم ازش کسب علم می‌کنیم نسبت به خودمون. از کی کسب علم می‌کنیم؟ اون عالمی که علمش با شیطان شدت بیشتری دارد، یعنی وجود شیطان با وجود این عالم بیشتر به خطر می‌افته. دقت می‌کنید هر چقدر این شیطان باشه، این علم باعث میشه که مجلس علمی که به این گونه تشکیل میشه عداوت شیطان قطعا همراهشه. موانع برای این کار بسیار ایجاد میشه، یعنی انسان توقع نداشته باشه که شیطان کسی که داره حرکت میکنه به مسیر این علم و مجالست این علم و تعلیم و تعلم این علم خیلی راحت و آسان حرکت بکنه و مانعی پیش نیاد. الا ماشاءالله موانع پیش میاد، موانع و مشکلات، اون چه که خلاصه گاهی انسان خستگی، گاهی خواب، گاهی نمیدونم یه مانع مریضی ساده، گاهی میبینید اشتغالات دیگه، گاهی این انواع و اقسام اشتغالات و موانع رو ایجاد میکنه تا انسان محروم بشه و توجیه هم برای انسان پیدا میکنه که خب این که امروز حالا نشد. این ممارست و استقامت در رفتن به مجالست که عنوان هم نشینی دائم داره، این خودش ریشه کن کردن شیطانه. یعنی همونجور که تو اون روایت قبلی عرض کردیم که عالم مثل نخلی میمونه که باید در این انتظار در حقیقت اون افتادن ثمره او انسان بنشینه، گاهی ثمره، اما اون ثمره که گاهی در حقیقت پیش میاد خیلی عظیمه. لذا ممارست و استقامت خودش برای شیطان خیلی باعث بغض میشه در وجود انسان. انسان ممارست داشته باشه به این و اعتنا داشته باشه، اهمیت داده، همه اینها علم رو در وجود جایگزین‌تر میکنه، جایگیرتر میکنه، اثرگذارتر میکنه، تا کسی که در حقیقت این توجه به این لوازم نداره. بله،
میشه اینکه وجودش رو هم محبت و توفیق الهی به مؤمن عالم
خب مسلمه دیگه، تمام کمالات مربوط به خدای تعالی است که لذا شیطان چون در مقابل هم علم آدم الاسما که توفیق الهی بود و تعلیم الهی بود، همه این کمال و شرفی که پیدا میکنه به لحاظ انتصابش به خداست، لذا علم به لحاظ انتصابش به خداست که شرف پیدا میکنه و مؤمن در تحلی به علم به یقین نزدیک میشه و یقین از اسماء خدای تعالی است و علم خلاصه عالم و علیم از اسماء الهی است، لذا انسان داره به سمت اسماء الهی قرب پیدا میکنه. خب بله داره، هرچند خودش هم از مظاهر الهی است که در عالم وجود چیزی به غیر از مظاهر الهی نیست، اما مظهری است که کارش چی هستش؟ به دو نگاه، یکی عداوت نسبت به مظاهر دیگر است، یکی این که به تعبیر بعضی از بزرگان پاسبان و معلم و کلب معلم است که نگذاره اغیار وارد، یعنی هر کسی غیره جذبش میکنه نمیذاره بره، هر غیریتی در وجودش باشه لذا تا خالص نشده باشه انسان نمیتونه از دست این کلب معلم فرار بکنه. کلب معلمه چون خدای تعالی ایجادش کرده، اما پاچگیره، هر کی غیره میگیره، درسته؟ نه این که بگیم که تو نظام تکوین خوبه، تو نظام چون هر خلقی خیره، اما تو نظام تشریع چی هستش؟ خالده این فیها ابدا، در نار شیطان جزء سرکردگان خالده در ناره، نه این چون ناری خودش پس اونجا نمیسوزه، چرا؟ این خودش میگه که می اخاف الله رب، من از خدا میترسم در این که در بشکار بکنم در این مسیری که در خودش هم میداند که عاقبتش فکان عاقبت ما انهما فی النار خالده این فیها، در اون خلود دارن، یعنی اینها رو خلط هم نکنیم که اگر شیطان مخلوق الهی هستش این مخلوقیت که هر خلقی خیره در نظام تکوین، اما در نظام تشریع چی هستش؟ لذا در نظام تکوین کافر و مؤمن همه وجودشون خیره، منشأشون هم حقیقت رحمانیه، اما کافر در نظام تشریع کفر سبب ورود در جهنمه، زلالت، شقاوت و ایمان سعادته. اینا مرز دوتا را اگر رعایت نکنیم گاهی میگن مگه خدا خلق نکرده شیطان رو؟ خب اگر بده چرا خلقش کرده؟ یا باید بگیم خدا خالق شیطان نیست، یا اگر هست چرا خلق کرده؟ که اینو البته بحثش تو المیزان میاد یا گذشته بحثش. در روایت بعدی که ما میخواییم یه خود روایت رو تندتر شلو بری ولی نمیشه، میفرماد اذا مات المؤمن الفقی سلمت الاسلام سلمتن لا یسدها شیء، که حالا با اون تعبیر بالا که از دانشمند و عالم شد معلوم میشه که این سلمه و این در حقیقت خلل و رخنه‌ای که در اسلام ایجاد میشه چرا؟ با این همه در حقیقت تعریفی که دوره باید قبل عرض شد دیگه خودش رو خوب نشون میده که این سلمه در حقیقت مثل همون دیوار که میگم سوراخ شده، این دیواری که سوراخ شده باشد، این سوراخ یه سلمه است، این رو تعبیر میکنه از سلمه الخلل فی الحائط و نحوه. بعدشون میفرماید که در حقیقت علما حافظند و از اینکه هیچ خللی از شیطان بتونه تو این حسن حسینه کسانی که متمسکی به او هستند وارد بشه، اینا حافظند و نمیگذارند، اما اگر او رفت جای رخنه شیطان سلمه در اسلام وارد بشه، یعنی اون دیواری اسلام، اون حسن چی میشه؟ جاهای نفوذ پیدا میکنه برای شیطان. این حافظ بود، نه اسلام در حقیقت نعوذ بالله در او رخ نمیشه، نه، این اسلام به لحاظ مسلمانی است که نسبت به او وارد شده، لذا در قدیم حسنه، وقتی که این حس میره اون نگهبان و حافظ نیست، قطعا جای نفوذ شیطان باز میشه، لذا این سوراخ ها رخنه هایی است که شیطان میتونه از اون مسیر وارد بشه، گاهی هم به اسم علم خودش رو جا میزنه، این رخنه ها علمی هم هست، یعنی در حقیقت خودش رو به اسم علم جا میزنه و نفوذ میکنه. و در روایت بعدی میفرماید که از امام کاظم علیه السلام اذا مات المؤمن بکت علیه الملائکه و به قاب الارزلتی کان یعبد الله علیها و احباب السماء التي کان یسعد فیها و اعماله و سلمت الاسلام سلمت الله سده آشای لأن المؤمنین الفقها حصول الاسلام که حسن سور المدینه لها، این جامع شده، چند تا چیز هم حسن رو آورده، هم سلمه رو آورده، هم اون نکته که اولش که خیلی روایت عالی است، اذا مات المؤمن بکت علیه الملائکتو الملائکه الملائکه بکت علیه الملائکه ملائکه از فقدان او میگریند. گریه ملائکه چیه؟ یعنی مجلس عزاداری به پا میکنند، طولیشینن و سر و سینه میزنند. یا گریه ملائکه از چی هستش؟ میتونیم چی بگیم گریه ملائکه رو؟ بکت علیه الملائکه. لذا داره که در رابطه با بعضی از افراد هستش که آسمان و زمین و ملائکه بر او گریه نمی کنند. چی آیه شریفه؟ و ما بکت علیه مستماع و الارض. کیا هستن اون دسته؟ آیه چیه قبلش یادتونن؟
فرعون.
اینا وقتی از دنیا میرن و ما بکت علیه مستماع، نشون میده که انسان در حرکتش تمام ملائکه و آسمان و زمین و تمام در حقیقت اون چی که متعلق به وجود انسان میشه همراه با انسان به کمال میرسن. اولا ثانیا ملائکه واسطه در رساندن فیض الهی میشن به این انسان. وقتی که در کانال صعودی و کانال نزولی که اونها به ساطت فیض در کانال نزول و در حقیقت صعود ملائکه با تعلق به وجود انسان در کانال صعود، این دو بابش بسته میشه وقتی که عالم از دنیا میره نسبت به این مرتبه، درسته؟ لذا این بقای سماوات و ارض و ملائکه و بقایی که در او عبادت میکرده، یعنی بقایون این است که اینها مثل همون حنین اون چی بود؟ مثل حنین اون در حقیقت ستون اون شجره نخله که پیغمبر وقتی به او تکیه میداد و با خطبه های نماز رو میخون و صحبت هاش رو میفرمون، وقتی اون منبر رو ساختن و بر اون منبر رفت، این حنه و حنینش به گونه‌ای بود که همه شنیدن، این تصرف نبی ختمی که همه شنیدن که چجور از فقدان رسول خدا که به او تکیه بزنه و با او در رباطی که به او سخنرانه او نالید و بعد بشارت رسول خدا که تو از درختان بهشتی میشی و اون بشارتی که داد او رو آرام کرد. لذا اشیا در رابطه با انسان در حرکت کمالی انسان همراه با انسان میشن، عالم وجود همراه با انسان است که سمت کمال داره حرکت میکنه. همراهه نه اینکه یه همراهی که این فرش اون زمینه اینجا هستن، نه، همراهی با وجود انسان به کمال میرسن. یعنی این عملی که از انسان داره صادر میشه، کاری که از انسان داره صادر میشه، تمام اون چیزی که مرتبط با او هستن در نظام وجود از سما و از ملک و در حقیقت فلک همراه او چی میشن؟ به کمال میرسن، مرتبطن. اینجور هم فکر کنیم اونی که اینجا نزدیک اینه، نزدیک و دور دارد، قرب و بعد دارد، اما با یک عمل انسان در هر گوشه از عالم همه عالم مرتبط با هم است و با این عمل همه اونها به کمال میرسن. لذا بکا دارند حقیقتا از فقدان این ناله دارن، منتها البته و این من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحه، اما بکا گوش شنوا میخواد و الا همونجور که امام فرمودن عالم پر از صداست اما گوش شنوا نیست. یه بنده خدایی میگفت من قدم میزدم توی صحرایی داشتم میگفتم کاش ری به صدا اینها چی؟ زبان داشتن و با من به سخن برمیخواستن. بعد میگه یک دفعه احساس کردن که تمام این سنگریزه ها و علف ها و همه اینها خاک ها انگار یک دفعه به صدا در اومدن، همه قد برافراشتند که ما سمیعیم و بصیر و با پشتیم، با شما نامحرمان ناخاموشیم، ما زبان داریم تو گوش نداریم. لذا همین دارن اگر فقدان مؤمن ایجاد محقق بشه. خدا رحمت کنه از آیت الله الحسن و بهاءالدین رو فرمود که وقتی امام وارد فیضیه شد ما دیدیم که تمام ارواح سابقین که در اینجا مدفون بودن همه خوشحال شدن، ما دیدیم همه خوشحال شدن، تعبیر خیلی تعبیر زید. ما دیدیم همه خوشحال شدن. اینها هست، واقعیت هم داره، در دیوار عالم وجود خوشحال میشه، نه فقط ارواح حیات دار خوشحال میشن، در و دیوار عالم. لذا میفرماید اذا مات المؤمن بکت علیه الملائکه، چون همه اینها رو به کمال میرسون و به بقاء الارض التي کان یعبد الله علیها و ابواب السما، چون ابواب السما با رفتن هر مؤمنی و هر عالمی اون باب بسته شده است، محرومیت از این ایجاد شده است، هرچند خدا تعالی خلقی بعد خلق برای این قرار بدهد. کان یسعد فی آب اعماله و سلم فی الاسلام سلم، که اینها دیگه بیان شد که لا یسعد دو آشد لأن المؤمنین الفقها ها حسون الاسلام، اینها حسنه، اینها حافظ اسلامه و مؤمنین در این حس امنه، اگر اینها نباشه. لذا گاهی با رفتن یک عالم ما نمیدونیم که رفتن یک عالم گاهی اگر از باب عقاب باشد چه مصیبت هایی رو بر مؤمنین که در اون بلاد بودن و بیتوجهی کردن و شاکر نبودن چه مصیبت هایی رو وارد میکنه. لذا انسان وقتی که عالم از دنیا میره باید بترسه، وقتی که عالم از دنیا میره استغفار کند که نکند کوتاهی هایی از ما صورت گرفته که عالمی از بین رفت، عالمی از دنیا رفت. امکان نزول عذاب با رفتن عالم خیلی شدید میشه، امکان در حقیقت برگرفتن بعضی از رحمت ها و برکت ها با رفتن عالم خیلی شدید میشه. خدا رحمت کنه مرحوم استادی آغازی رو، نقل از پسرشه، پسرش میگه ما خیلی توفیقاتی داشتیم و فکر میکردیم اینا مربوط خودمونه و بعد وقتی پدر از دنیا رفت دیدیم همش رفت نیست، فهمیدم که اینا به برکت وجود پدر بود. لذا ما گاهی اونس و عادتمون بر بعضی برکات ما رو در حقیقت از این که بدونیم منشأ این برکات کی هستش و چی هستش غافل کرده. لذا قدر عالم رو دونستن، خدا رحمت کنه از آیت الله العظمى بهجت رو، ایشون میفرمود که قدر اولیا و عالمان الهی رو بدونیم. ما نمیتونیم علمامون رو بشناسیم چه برسه به اینکه بخوایم امامانمون رو بشناسیم. لذا ایشون مثال هم میزد بعضی از عالم، ما نمیتونیم اینا رو بشناسیم. لذا میفرمودن که سعی بکنید شده حتی یک بار برید اینها رو ببینید، ببینید این دیدن ها اثر داره، این دیدن ها رابطه ایجاد حس نند اینها. اگر حقیقتا حس رو قبول بکنه انسان، اون موقع میبینه که با ارتباط با عالم در حس قرار میگیره. خدا رحمت بکنه مرحوم صدرالدین قونوی رو در کتاب اربعون حدیثا، اونجا میفرماید دیدم کسی که اعمال زیادی داشت اما گناهانش باعث شده بود که این اعمال صعود نکنند، بالا نمیرفتن، در چنگال اعمال سیئه او این گناه، این اعمال حسنش اسیر بودن و در غل و زنجیر بود اعمال حسن. هرچی اعمال حسن انجام میداد صعود نمیکرد، توفیقی براش ایجاد نمیشد، اثری نمیدید. بعد میگه دیدم که این شخص وقتی که کنار عالمی نشست، یک دفعه این نشستن این یه آثار عجیب عظیمه. فکر نکنیم که فقط گفتار عالمه که اثر میگذاره. میگه دیدم کنار یک عالمی که نشست، یک دفعه این قل و زنجیرها باز شدن و اون اعمال صالحی که مدتها در تحت قل و زنجیر بودن و متراکم بودن ولی مونده بودن آزاد شدن و یک دفعه باب در حقیقت مکاشفات و مشاهدات برای این شخص محقق شد، چون این اعمال خیلی بود ولی گیر کرده بودن، عروج پیدا نکرده بودن. حالا یکی یکی موقع بالا میرفت، اما اینجا یک دفعه اینها عروج پیدا کردن و این باعث شد که باب عظیمی برای او مفتوح شد. که این نظر به عالم، همراهی با عالم، نشستن در کنار عالم، دیدن عالم، گفتگوی با عالم، مذاکره با عالم، حتی دوی مطری از اثر رو داره که در روایت بعدم خواهد آمد. در روایت چهارم میفرمایید، چهارم که تکرار همون روایت اول است منتها سندش متفاوته در بعضی از قسمت های سند. در روایت پنجم میفرماید که قال ابو عبد الله علیه السلام ان ابي كان يقول ان الله عز وجل لا يقبض العلم بعد ما يقبضه، بعد از اینکه علم رو در حقیقت قابض کرد، این علم نازل شد، علم در حقیقت قبض نمیشود. حالا خیلی تعبیر عظیمه. ولیکن یموت العالم فیذهب بما یعلم، وقتی عالم از دنیا میره اون چرا که میدانست با خودش میبره دیگه، باقی نمونده دیگه. فیذهب بما یعلم فتلیهم الجفات، ببینید این عقابه که بعد از اینکه عالم رفت بعد ولایت دست کی میفته؟ اگر تلیهمو از ولایت بگیریم یا اگر از ولیه بگیریم که پشت سرش میاد، یعنی دنبال او میاد، ولیه یعنی پشت سر رو اومدن، فتلیهم ولایت دست جفات میفته با رفتن عالم. یعنی در وقت حضور عالم ولایت دست عالم بود، وقتی که عالم رفت علم با او میره، وقتی رفت عالم و علم با او رفت جفات ولی میشدن و وقتی جفات ولی شدن فیزلون و یزلون هم گمراه میشن هم گمراه میکنن. ولا خیر فی شیء لیس له اصل. وقتی که اهل جفا و اینهایی که اهل گناه هستن حاکم شدن یا عالم نما حاکم شد، این دیگه اصلی ندارد، مبدا وجودیش جهله. وقتی که جهله این اصل ندارد، خیری در این که اصل ندارد که علم نیست. این که میفرماید که لا یبغض العلم بعد ما یحبطه، معنا خیلی سنگین و دقیقه. آیا علم هبوط میکنه؟ بله. چگونه هبوط میکنه؟ هبوط علم در جان عالمه. یعنی چی؟ یعنی علم که آیا این که مثلا الان علوم امروز کشف میشه، قواعد دقیق علمی امروز کشف میشه، آیا علم ایجاد شدش یا این که علم کشف شد؟ آیا این علم قبلا این قواعد های علمی نبود، امروز ایجاد شد با کشفش، با به دست آوردنش، یا از قبل بود؟ نقطه های علمی ثابتند، یعنی از ابتدایی که خدای جهان عالم رو ایجاد کرد اتم همین خاصیت رو داشت و همین خصوصیت براش بود و همین انرژی تحت اتم بود. اما خب انسان ها مرور میکنن بر نقطه های علمی، نه اینکه نقطه های علمی در حقیقت میان طرف انسان. دقت میکنید؟ وقتی انسان رسید به او، در حقیقت در جان خودش این علم رو از اون مرتبه بودنش و ثبوتش به مرتبه چی میرسونه؟ اثبات میرسونه، به مرتبه ظهور میرسونه. لذا علم در وجود عالم ثبوت پیدا میکند، از اون مرتبه علمی به مرتبه بروز و اظهار میرسه. وقتی به مرتبه بروز و اظهار رسید، این هبوط علمه که هبوط کرده، اما نه هبوط مذموم. این هبوط نه به معنای هبوط مذموم. هبوط یعنی به کارگیری، هبوط یعنی تسخیر، هبوط یعنی به دست آوردن، هبوط یعنی در حقیقت علم رو تدوین کردن، اون علم رو که دو عالم واقع بود. لذا این که میفرماید علم هبوط پیدا میکنه، علم لا یبغض العلم بعد ما یحبطه، این هبوط علم به دست آوردن عالم به او، رسیدن عالم به او و بیان اوست و قواعد او رو در حقیقت منظم دیدن و بیان کردن. لذا برگشت نداره علم با این نگاه. اصلا علم نه اینجور نبوده که قبلا نباشه بعدا بخواد بیا. ما به علم رسیدیم، او که ثابت بوده، که ما چون اون نقطه ثابته خودمون در حرکتیم به سمت او، او رو متحرک به سمت خودمون میبینیم. در حالی که علم آیا از اولی که عالم ماده خلق شد، آیا از اکم خلق شد، از ملکول خلق شد یا نشد، همین از ابتدا بود یا نبود؟ این که ما بعدها رسیدیم دلیل نیستش که او نبوده، بلکه اون بودش، ما مرور به او پیدا میکنیم. این علم مادی رو مثال میزنم تا اونم همینجور در حقیقت همون عهد الستی که با انسان بستن از ابتدا بوده و تغییر در وجود انسانه. لذا عالم که میره، علم با او میره، قبض علم با رفتن عالم محقق میشه و الا خدای تعالی علم رو قبض نمی کنن. دقت میکنید؟ علم که آمد قبض، چون این علم رو خدای تعالی در نظام عالم قرار داده، لذا قبض نمی شود مگر با رفتن عالم. این هم یه نکته دیگر. در روایت بعدی میفرماید، این هم یه روایت زیبایی است که از امام باقر علیه السلام قال کان علی بن الحسین علیه السلام یقول، امام سجاد علیه السلام کان یقول، مرتب و مستمرن این کلام رو می فرمود که انهو یسخی نفسی فی سرعت الموت و القرد فینا قول الله. این که ما خیلی راحت موت و قرد را می پذیریم، یسخی نفسی، نفس ما مشتاق است در سرعت موت و القرد در ما اهل بیت. این چرا اینجوری هستیم؟ قول الله باعث این سرعت در حقیقت این باشد که شوق داریم در جان دادن. قول الله چیه؟ اولا گرو انا نعتی الارض ننقصها من اطرافها و هو صحاب العلماء. این که می فرماید که اولا گرو، نمی بینن که ما انا نعتی الارض، خدا داره می فرماید ما می آییم، انا نعتی الارض ننقصها من اطرافها. حالا اینو معانی مختلفی کردن. اطراف معنای چیه؟ گاهی اطراف رو اینجا فرموده هو ذهاب العلماء. اطراف یعنی عالم ماده، وقتی که به اطرافش که میرسه، یعنی اون طرف های اونجایی که مرز بین عالم ماده و عالم مثال میشه. دقت میکنید؟ اون مرز رو میگن طرف، دیگه داخل در عالم ماده نیست، وارد به اون طرف هم نشده، به اون ازا این مرزه، رسیده به مرزی که از عالم میخواد دل بکنه بره، اونوری شده، شوقش به اونوری هستش. این معنایی که برای طرف کردن. یه معنایی دیگه این هستش که علما در حقیقت چی هستن؟ اطراف ارزن، مثل همون حسن که حسن و در حقیقت اون حفظ در حقیقت نظام عرض که لولد و جلل ساخت الارض به اهلها، اینها اطراف هستند که نگهدارنده هستند، مرزها هستند، دقت میکنید؟ مرزهای روشن کننده هستند. اینم یه معناست، درسته. اما این که فرمود که چرا ما شوق داریم در رفتن؟ چرا شوق داریم؟ میفرماید علت شوق داشتن انا نعت الارض، انا نعت اولا بیارو انا نعت الارض، که این کلام که خدا خودش نعت الارض، ما متوفی هستیم، خدا ما نعت الارض ننگ و صحابه نطراف ها، چون او فاعل است ما مشتاقیم، چون او قابض ارواح است ما لذا عالم کسیسته؟ عالم کسیست که این شوق درش ایجاد شده، تعلقی به عرض ندارد. اگر این تعلق به عرض ندارد، منافات با این که دستورات الهی رو در نظام عرضی و راعت میکند ندارد. دقت میکنید؟ این که در اینجا بقا دارد و اون هدایت مردم رو به عهده دارد، منافات با اینا ندارد. اما آنچنان هست که هرگاه مرگ برسه مشتاقه، چون میدونه که کی داره او رو قبض میکنه؟ عالم رو خدا قرض میکنه. اگر یادتون باشه تو بحث توفی، تو بحث توفی عرض کردیم که تو آیات مختلف دارد که گاهی میفرماید الله یتوفى الانفس، گاهی دارد که چی میفرماید ملک الموت الذی وکل بکم، درسته؟ گاهی میفرماید که رسول متوفی هستند. عرض کردیم اونجایی که این رسول هستند یا ملک الموت یا خود خدا متوفی هستش، چه تفاوتی با هم دیگه میکنه؟ تفاوت در شهوده، نه اینکه گاهی اینها هستن گاهی اونها، همه جا خدا متوفی است. اما بستگی داره که این فرد در رشدش تا چه مرتبه رشد کرده باشه. اگر اسباب رو مؤثر می‌بیند، رسول متوفی هستن. اگر در اسباب به سبب واحد رسیده، ملک الموت رو متوفی می‌بیند. و اگر در اسباب دیده ای خواهم سبب سوراخ کن تا حجب را برکند از بیخوبون رسیده باشد، خدا رو متوفی ببیند. و کی میتونه خدا رو متوفی ببینه؟ عالم. لذا در اینجا میفرماید عالم که خودشون رو از مصداق تام عالم دونستن، که فینا در حقیقت فی صورت الموت و قد فینا، خودشون رو مصداق تام دونستن، بقیه علما هم به مقدار تشبه به اینها شوق به رفتن براشون هست. اما این شوق رفتن وظیفه‌شون رو در ادای وظیفه‌شون نسبت به اجتماع و دیگران کوتاهی هم ایجاد نمی‌کنه، دائما آمادن استعداد موت براشون و شوق به موت براشون هست. لذا به ما گفتن که طلب موت مذمومه اما استعداد موت ممدوحه. حالا اینم جای خودش رو بحث به بار مفصل بحث شده. در روایت دیگری نقل شده است که بله
معصومین حال موت و غیر موت، چون میگه حال احتضار و قبض رو همیشه تو محضر افندردهایی هستن دیگه، برای آنهای خیلی بالاتر فرق میکنه برای این سطح دونه.
بله فرق میکنه، یعنی در اینه که اونا در محضریت هستن، دقت کنی این که انسان در اون حالت بودن لوازم بدن براش، لذا استغفارات شدیده اونها، بودن لوازم بدن برای اونها خودش در حقیقت یک امر الهی برای اینها. اما این امر الهی که محقق میشه در وجودشون بعد از اینکه این رفت میشه، خود همین یک کمالات مضاعفی براشون ایجاد خواهد شد. لذا مرحوم آمیزاده و ملک تبریزی در المراقبات این مسئله رو مفصل آوردن که قبل و بعد از موت برای اینها متفاوت هست یا نیست. بله، نه اینکه موت فزع باشه براشون، اما تا تعلق به بدن هست، این تعلق خودش لوازمی دارد، حدودی را دارد و لوازمی، هرچند اینها در اوج کمالند، اما نبودن این هم براشون چی میشه؟ براشون یک گشایش های دیگری قرار داره که در قبال مرحوم جواد ملکی رو میفرماید. البته بحث مفصل تر از اینه، دقیق تر از اینه. در روایت بعدی میفرماید باب مجالست العلماء و صحبتهم. در این روایت شریف میفرماید قال لقمان لابنه یا بنی اختر المجالس علی عینک، هر مجلسی که میخوایی بری با بصیرت انتخاب کن، تا تعبیرش این است که علا عینه یعنی علا بصیرت منک، علا بصیرت علا عینه یعنی علا بصیرت منک، با بصیرت مجالس رو انتخاب کن. فإن رأيت قوما يذكرون الله جل وعز فأجلس معهم، اونجایی که دیدی مرد دارن قومی عده‌ای مذاکره ذکر خدا میکنن، فأجلس معهم، تعبیر ببینید ذکر خدا رو با علم هماهنگ گرفته الان بیان میکنه، یعنی ذکر خدا حقیقت علمی، مذاکرات علمی، جلسات ذکر، هلحه ذکر، یعنی اون جایی که بحث علمی داره میشه اونجا حلقه هایی چی هستش؟ ذکر خداست. یاد چرا یاد خداست؟ چون نظام علمی رابطه با خداست، نظام علمی رابطه با خداست، چون نظام عالم ماده انسان رو منغمر میکنه، اما نظام علم که حیات آخرت هم به علمه نشون میده سنخ رابطه با خدا نظام علمه، سنخ علمه، لذا ذکره به قرمه کنه یاده. نظام علم، نظام ذکر، تعبیر خیلی زیباست که با ورود به جلسه علم ذکر الهی است، لذا انسان با وضوع و طهارت و توجه و قبلش توبه و استغفار و بعد بیاد مجلس علم، اینجا مجلس ذکره، قداست دارن ملائکه، تایی ملائکه بالها شور و زیر پای، یعنی طهارت، یعنی تزکیه، دقت میکنی پهم کردن که قبلا گذشت. میفرماید که اگر دیدی که قومی از کرون الله جل و از فاجلس معهم فان تكن عالما، اگر تو عالم باشی وارد این جلسه شده باشی، نفعک علمک، علم تو برای تو نافع است. حالا دو جهت داره، یا اینکه تو اون جلسه تو صحبت میکنی و این اثر میگذاره صحبت تو در هدایت دیگران، و وقتی هدایت شدن دیگران تو وجود توسعه پیدا کرده با هدایت دیگران، گسترش پیدا کردی، یا اینکه اگر علم داشتی و تو اون جلسه علم در حقیقت بیان شد یا حقایقی رو دیدی و تو عالم بودی، عالم بهتر از دیگران از جلسه علمی برداشت میکنن، لذا هر که عالم تر است نکته علمی که توی جا مطرح میشه برای اون مذکرتره تا کسی که عالم نیست، به عمق بیشتری. و همچنین عالم وقتی تو مجالس ذکر وارد میشه، توجه دوبارش به علم باعث میشه که شوق بیشتری به عمل پیدا بکنه، تذکر دوباره به عمل نسبت به اون علم، به همه اینها امکان پذیر و ذکر کردن و شدنی هم هست. فإن تكن عالما نفعك علمك وإن تكن جاهلا علموك، اگر جاهلا باشی تو مجلس علم مذاکره وارد، تو مجلس ذکر وارد شدی، علموك، نمیگه تو مجلس ذکر وارد شدی اونجا تو هم ذکر میگی، میگه چی؟ علموك، یعنی همه رو با علم بگی، اگر عالمی علم نفعت میرسونه، اگر جاهلی علم پیدا میکنی، یعنی اون مجلس مذاکره، مجلس ذکر، مجلس چیه؟ مجلس علمه دیگه، درسته؟ تعبیری است که اون مجلس ذکر مجلس علمه. و این تکن جاهلن علمو که دیگران به تو تعلیم میدن، و لعلالله این یزل لهم رحمته، شاید خدای تبارک و تعالی رحمت خودش رو بر اونها بگسترانه، فیعم کمعهم، که تو هم وقتی داخل در اونها شدی رحمت حق شامل تو هم بشه. لذا حرکت های جمعی، نظام علمی جمعی، رحمت های ویژه، کسی ممکنه تو اون جلسه رحمت خاصی شامل حال شده باشد یا بشود، باعث بشه بر دیگران هم عمومیت پیدا بکنن. روح جمعی حقیقته، باعث جذب جلب رحمت الهی برای همه میشه، لذا حضور در مجالس علم حضوری است که رحمت حق رو به سمت انسان جذب میکنه. حالا اینا بحث داره، و اذا رأیت قوما لا یذکرون الله فلا تجلس معهم، اگر دیدی قومی ذکر خدا نمیکنن با اونا نشین. فإن تكن عالما، اگر عالم باشی تو این مجلس که بشینی که اهل ذکر نیستن، لم ينفعك علمك، علم تو نافع نیست، همه اون وجوهی که گفتی اینجا اثر نداره، نه گفتن تو اثر داره چون اهل این نیستن، نه تمرین برای تو میشه، نه گسترش برای وجود تو میشه، هیچ کدوم اینا نیست. و این کنت جاهلا، اگر هم جاهل باشی تو این مجلس بشینی، یزیدوک جهلا، باعث ازدیاد جهل تو میشن، و لعل الله ان یذلهم به عقوبت فیقوم کمعهم، و همچنین بترس از این که خدای تعالی عقوبتش رو بر این جمع نازل بکند به واسطه این که نادر قفلتن و شامل تو هم بشه. در روایت بعدی میفرماید که محادثت العالم علی المذابه، اگر با عالم به گفتگو بشینی توی خرابه و یه مخروبه، خیر من محادثت الجاهل علی الزرابی، بهتر اون است که با جاهلی بخوای به گفتگو بشینی بر چی؟ بر یک دوشک ها و یک جای نرم و خیلی خوشی. حالا یه شعری من اینجا نوشتم، نشون بدیم ما اهل شعر شاعری هستیم، دوست داریم شعرا رو، از خلاص مثنوی بد نیستش، یه نظیری به این و شبیه به این داره. البته این که انه خلاصه یه خورده این مسئله منتها با یه لطافتی که توجه دوستان بهش بکنن، گفت معشوقی به عاشق کیفتا، تو به قربت دیده ای بس شهرها، پس کدامین شهر از آنها خوشتر است؟ گفت آن شهری که در وی دلبر است، هر کجا باشد شه ما را بساط. ببینید که انه این روایت داره، هر کجا باشد شه ما را بساط، این مجلس او، مجلس ای، هر کجا باشد شه ما را بساط، هست صحرا گر بود سمون خیاب. اگرچه به اندازه اون تای سوزن و سوراخ تای سوزن کوچیک و تنگه، اما این هست صحرا گر بود سمون خیاب. هر کجا یوسف رخی باشد چما، جنت استان گرچه باشد قعر چا. اگر قعر چا هم هست اما یوسف رخی باشد، با تو دوزخ جنت است ای جان فضا، با تو زندان گلشن است ای دل رو با. شد جهنم با تو رضوان، جهنم یعنی اوج سختی ها، اوج مصیبت ها، اوج فشار ها، نه جهنم یعنی جهنم عذاب علیمی که هست، اون جهنم که دیگه برای این خلاصه، چون کسی اون آب معشوق و اون کسی که مظهر این داره دنبالشه رو جهنم قرار ده. این جهنم یه جهنمی که در اینجا دنیا شد جهنم با تو رضوان نعیم، بی تو شد ریحان و گل نار جهیم. که آدم توی جای خوشی هم باشه اما یارش نباشه، اونجا براش جهیم. هر کجا تو با منی من خوشدلم، ور بود در قعر بوری منزلم، خوشتر از هر دو جهان آنجا بود، که مرا با تو سر و سودا بود. لذا مجلس لذا داره که مرحوم بیدابادی جلساتی داشتن که در یه مثلا گاهی خونه های تنگ و خیلی سخت و خیلی با فشاری بود، اما کسانی که از اون جلسه میمدن بیرون اصلا هیچ احساس سختی اگر ازشون میپرسیدن احساس سختی رو نکرده بودن و همه احساس میکردن که از یک گلستان یا گلستانی چی شدن؟ از یک گلستانی دارن خارج میشن، همینجوره. لذا اونجایی که مذاکره علم و سخن از حقیقت هستی و نظام اون وجود و خیره، هر چند سخت هم باشه، لذا این انسان رو مشتاق میکنه در این که سختی ها او رو چیه؟ محروم نکنه و یا راحتی ها او رو مشتاق به غیر علم نکنه. انشاءالله خدای تعالی ما رو بر بساط رحمت علم فراوانی که از او منتشر میشه و نشأت گرفته قرار بده و به جانمون اون علوم رو بنشونه، که اون مظهر علم میفرماید که رب زدنی علم. انشاءالله خدای تعالی این دعا رو در حق ما هم مستجاب بگرداند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل.
شما میدونی ما دیگه معتاد داره بله عالم این رو از اون مرتبه فوقش میاره نازل فرمود دیگه لایق بس و بعد ما یه حبه قبض نمیشه، اما دل آفصه دنبالش فرمود چی؟ عالم بله نه دیگه، ولی عالم که میره با اون میشه یز خدا علم رو قبض نمی کنه، چون علم وقتی اومد خودش نیومد،
ولی عالم که میگیره علم هم قبض میشه.
کی در حقیقت اوورد علم رو؟ عالم با اومدنش اوورد، با رفتنش رفت میبره. لذا نه خدا او رو علم رو فی نفسه بود دار، نه فی نفسه میبره، این تو جان عالم میاد، با جان عالم هم میره. درسته؟
اون وقت اگر ببخشید اگر به همون معنی علم علم الاسما بگیریم، خب اونجا دیگه چیز نمیشه که
اونجا تو جان عالم
نمیشه دیگه.
چرا قبض نمیشه؟ یعنی تو جان عالم وقتی که میره میره، اون تا عالم دیگری که میاد باز دوباره تو وجود این حبوط مطرح میشه. این حقه اسماء الهی، نه اینکه اسماء در کار هستن، ارزن ما به اونها عبور و مرور میکنیم، عالم میاد اینو ظاهر میکنه، آشکار میکنه. اینا رو قبلا عرض کردیم که علم الهی مصداق تام میشه، علوم دیگه هم چون همه مظهر الهیت عالم هم. خدا اینا رو قرار داده، همه اینا رو خدا قرار نداده،
فیزیک از کجاست؟ آیا خدای تعالی هسته رو هسته قرار نداد و مولکول رو مولکول قرار نداد؟ خب چرا؟
همین برکاتی که ذکر کردیم
برای آدم. بله، عرض کردیم قبلا اینها رو به شرطی که مرتبط ببینن اینها رو، همه اینها برای اونا هم هست. مرتبط ببینن اینها رو، نازل شده ببینن، در خود نفس علم برکت هست. اما این که این کمالاتی که اینجا ذکر میشه به شرطی اینها رو مرتبط ببینن.
طالب مرتبط نبینه، اون طالب علم مرتبط
بده به این خاصه. بله، برابر بله، برای اون چون دنیا رو فقط میبینه، اون جور خودش نداره این برکت رو بهش بده، اون خودش انکار داره، چون اون خودش انکار داره.
مصاحبت با اون عالمی که اینا رو مرتبط نبینه،
مصاحبت برای عکس علم ابی نداره، اما این که داره میبینه با تذکر داشته باشه.
از قدم مصاحبت برای عالمی که
اگر بره به این قصدی ببینه. اگر بره به این قصدی که میخواد از او بگیره تا این نگاه بذار مجلس، اینم میشه مجلس علم به شرطی که این کسی که وارد شده این گونه ببینه. سلام علیکم.